رسانه با خبر. هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد آخرین روز سال 2015 میلادی هستیم. 31 دسامبر برابر با 10 دی ماه 1394 خورشیدی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بیش از هر مطلبی از آخرین خبرها آگاه میشیم در همراهی سمیرا قرایی. با سلام شما.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و بهتون صبح بخیر میگم. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ایالات متحده در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. این تحریم‌ها افراد و شرکت‌های از ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را شامل می‌شود که به نوشته این روزنامه در توسعه برنامه موشک‌های بالستیکی ایران نقش دارند. به گزارش این روزنامه آمریکایی، این تحریم‌ها که در وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال آماده شدن است، حدوداً 12 شرکت و فرد را شامل خواهد شد. این تحریم‌ها در صورت اجرایی شدن نخستین نمونه پس از امضای توافق جامع در تیر ماه خواهند بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در نامه‌ای که در مهر ماه در رابطه با برجام نوشت، مشخصاً قید کرد که وضع هر گونه تحریم جدید در هر سطح و به هر بهانه‌ای نقض توافق اتمی وین خواهد بود. دیمیتری روگوزین، سخنگوی نخست وزیر روسیه، میگوید قرارداد تحویل موشک‌های S-300 به ایران نهایی، پرداخت‌ها انجام و انتقال این موشک‌ها آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای روگوزین در گفتگو با تلویزیون روسیا 24 گفته است که انتقال این موشک‌ها راه را برای همکاری‌های گسترده‌تر بعدی با ایران هموار می‌کند. سخنگوی نخست وزیر روسیه در ادامه ابراز امیدواری کرده است که کشورش با هواپیماهای سوخو سوپرجت 100 وارد بازار هوای ایران شود و همچنین قطعات مورد نیاز صنعت هوای ایران را تامین کند. ایران و روسیه در سال 2007 قرارداد 800 میلیون دلاری موشک‌های S-300 را امضا کردند که این قرارداد پس از یک بار باطل شدن سرانجام در بهار سال 2015 اجرایی شد. مقام‌های فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که تدابیر امنیتی در پاریس و در حین برگزاری مراسم شب سال نو بسیار شدید خواهد بود و اهالی پاریس به گفته آنها در هوشیاری و همراهی یکدیگر این مراسم را برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مراسم شب سال نو در پاریس بدون آتش‌بازی برگزار خواهد شد و 11,000 پلیس، سرباز و آتشنشان در شهر مستقر خواهند بود. همچنین مقام‌های رسمی بلژیک مراسم آتش‌بازی شب سال نو در شهر بروکسل، پایتخت این کشور، را از بیم حملات تروریستی ملغا کردند. بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو فرد را دستگیر کرده است که مظنون به طراحی حملاتی در شب سال نو اند. جشن‌های سال نو میلادی از ساعتی دیگر از شرقی‌ترین کشورهای جهان آغاز می‌شود. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، میگوید اگر بغداد میخواهد به قوای نظامی متوسل شود، بهتر است به جای مقابله با ترکیه آن را صرف گروه حکومت اسلامی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق گفته است که ترکیه به حق حاکمیت عراق احترام میگذارد، اما دولت مرکزی عراق کنترل یک سوم از این کشور از جمله شمال را از دست داده است. آقای داوودوغلو در جمع خبرنگاران گفته است که اگر عراق می توانست مناطق شمالیش را اداره کند، ترکیه مجبور به حضور نظامی در این منطقه نبود. روز چهارشنبه وزیر خارجه عراق به ترکیه هشدار داده بود که یا نیروهای نظامیش را از شمال عراق خارج کند یا منتظر عملیات نظامی بغداد بماند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول میگوید که رشد اقتصادی جهان در سال 2016 ناامید کننده، مختصر و پراکنده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم لاگارد در مقاله‌ای که برای یک روزنامه آلمانی نوشته، افزایش نرخ بهره در آمریکا، افول اقتصادی در چین، شکنندگی مزمن سیستم‌های مالی چندین کشور و همچنین سقوط بهای نفت و تبعات آن را از جمله مهمترین دلایل این مسئله عنوان کرده است.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. عدم توافق اصولگرایان ایران برای تشکیل ائتلافی هماهنگ در آستانه انتخابات 7 اسفند مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی به چرای این چالش بزرگ اصولگرایان خواهیم پرداخت. خبرگزاری مهر با تکیه بر آمار گمرک جمهوری اسلامی تداوم سقوط بازرگانی خارجی ایران رو پیش بینی میکنه. با فریدون خاوند در این زمینه گفتگو میکنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده شما را به کیوسک روزنامه‌های امروز می‌بریم برای دیداری از تیترهای صفحات اول روزنامه‌های پایتخت و مروری بر مطالب مهم صفحات میانی با انتخاب شهرام رفیزاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیش از گزارش ورزشی شما را در جریان وضعیت هوای ایران قرار خواهیم داد. در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:33 در ادامه بررسی رویدادهای سال 2015 با محسن میدانی نگاهی داریم به سالی که عربستان با پادشاه جدیدش پشت سر گذاشت، وضعیت داعش در این سال و تأثیر کاهش بهای نفت بر اقتصاد عربستان به اضافه عملیات عربستان در یمن. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در آستانه انتخابات 7 اسفند مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان هنوز برای رسیدن به وحدت و ائتلاف در انتخابات با چالش بزرگی روبرو هستند. مهمترین چالش آنها اینه که بزرگترین فراکسیون آنها در مجلس که به علی لاریجانی نزدیک، تاکنون حاضر نشده با بخش‌های دیگر اصولگرا ائتلاف کنه. وحید پوراستاد،
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت، رسیدن اصولگرایان به لیست مشترک را غیر محتمل دانست. جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید اکنون در جبهه اصولگرایی جامعه روحانیت مبارز در یک طرف با رفتارهای به تعبیر او معقول و مقبول انقلابی قرار دارد و در طرف دیگر جبهه پایداری است که رفتارهایشان را خیلی ها نمیپسندند. به تعبیر آقای جهانگیرزاده، یکی از اثرات این عدم پسندیده شدن آن است که این ائتلاف با تردید مواجه میشود. مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملا تکه تکه شدند. تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله عسکرالدی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملا اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون رو از دست دادن و حتی احزاب مثل مؤتلفه جامعه روحانیت حذف شدن. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش در سپاه و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان، مخصوصاً جناح تندرو، ائتلاف کنند.
در همین زمینه غلامعلی جعفرزاده، نماینده اصولگرای مجلس، با اشاره به اینکه ردپای یک سری از به تعبیر او انحرافی ها در مجموعه ائتلاف اصولگرایان به چشم می‌خورد، به خبرگزاری ایسنا میگوید ائتلاف باید مرزبندی خود را با گروه‌های تندرو و جریان به تعبیر اون انحرافی مشخص کند، در غیر این صورت نمیتواند ائتلاف موفقی باشد. شاید به خاطر همین گفته‌های جریان سیاسی نزدیک به علی لاریجانی است که روز چهارشنبه غلام علی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، گفت ائتلاف آنها با جریان به تعبیر او انحرافی مرزبندی دارد.
خط قرمز ما در اصولگرایی از نظر سیاسی و عملی روشنه. ما خط قرمزمون یکی نه گفتن به فتنه است و یکی هم جریان انحرافه. بنابراین هم از وزرای دولت قبلی ممکن است کسانی شرکت داشته باشند به عنوان نامزد یا به عنوان فعال در امر انتخابات، و هم از همه طیف‌هایی که شما اسم بردید.
آقای حداد عادل با اشاره به اینکه در حال حاضر به فهرست نهایی انتخاباتی نرسیدند، ابراز امیدواری کرده که علی لاریجانی رئیس مجلس نماینده‌اش را هر چه زودتر به ائتلاف اصولگرایان معرفی کند. اما اگر طیف سیاسی و اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی، یعنی فراکسیون رهروان ولایت، به ائتلاف اصولگرایان نپیوندند، اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند ماه با چالش جدی روبرو خواهند شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست، عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودن با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارند و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردند، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارند. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته، و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
با وجود اختلاف بین اصولگرایان، روز چهارشنبه غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، گفت اصولگرایان به این جمع‌بندی رسیدند که در انتخابات مجلس دهم اختلاف سلیقه‌ها را حاکم نکنند و به تعبیر او بر سر هویت و انتساب سازمانی، حزبی و جمعیتی خودشان اصرار نورزند. هرچند معلوم نیست این گفته سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تا چه اندازه در عمل محقق می شود، اما هفته های آینده که وضعیت صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان مشخص شود، آرایش سیاسی اصولگرایان نیز روشن‌تر می شود.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه،
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
تازه ترین آمار در زمینه بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
خبرگزاری مهر با تکیه بر تازه ترین آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی از تداوم سقوط بازرگانی خارجی ایران خبر میده. میخواستم از شما بپرسم آیا استفاده از کلمه سقوط منعکس کننده واقعیت بازرگانی خارجی ایران هست؟
آمار گمرک که به واردات و صادرات غیر نفتی ایران در 9 ماه اول امسال میپردازه بیانگر کل وضعیت اقتصادی ایران هست در واقع، که در حال حاضر میدونیم دوره بسیار سختی رو از سر میگذرونه. در این آمار میبینیم که واردات 30 میلیارد دلاری کشور طی این مدت 9 ماه 22% کمتر بوده از مدت مشابه سال 93 و صادرات طی همون مدت 11% پایین‌تر بوده از 9 ماه سال گذشته و رسیده به 32 میلیارد دلار. کاهش 22% حجم واردات برای اقتصادی با ابعاد ایران رقم بسیار مهمی است که از وجود یک رکود شدید در اقتصاد خبر میده، هم در عرصه سرمایه‌گذاری هم در زمینه مصرف. ایران بخش بسیار بزرگی از تجهیزات و کالاهای مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه. سقوط 22% واردات به این معنا نیست که تولیدات داخلی در این دو زمینه جای واردات رو گرفتند. دلیلش این هست که واحدهای تولیدی پول ندارند برای سرمایه گذاری و مصرف هم پایین رفته به دلیل سقوط قدرت خرید مردم.
اما در آمار گمرک می‌بینیم که صادرات غیر نفتی 2 میلیارد دلار بیشتر از واردات. به نظر شما مثبت شدن تراز بازرگانی خارجی ایران رو نمیشه یک رویداد مثبت برای اقتصاد ایران تلقی کرد؟
اگر به آمار صادرات غیر نفتی دقیق‌تر نگاه بکنیم می‌بینیم اقلام عمده اون گازهای نفتی هستند و هیدروکربورهای گازی و پروپان و غیر نفت و غیره که در غیر نفتی بودن اونها تردید زیادی وجود داره، ولی گمرک جمهوری اسلامی عادت کرده اصرار داره اونها رو غیر نفتی جا بزنه. از طرف دیگه 65% همین صادرات به اصطلاح غیر نفتی روانه تنها 5 کشور میشه که عبارت باشند از چین و عراق و امارات و هند و افغانستان. این درجه از تمرکز شکنندگی زیادی ایجاد میکنه برای بازرگانی خارجی کشور. و سخن آخر این که البته تعادل بین واردات و صادرات چیز خوبی است، ولی به شرط اینکه این تعادل از پویایی یک اقتصاد منشأ بگیره نه از زمینگیر شدن اون اقتصاد. تعادل فعلی در بازرگانی خارجی ایران متاسفانه ناشی از رکود شدیدی است که دامنگیر اون شده و این کشور چون امکاناتش کم شده به ناچار وارداتش رو کم کرده، از جمله واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رو.
البته در شرایط فعلی همه منتظرن که با پایان گرفتن تحریم‌ها بازرگانی خارجی ایران جان بگیره آقای خاوند.
بله این انتظاری است البته موجه، ولی به شرط اینکه جان گرفتن بازرگانی خارجی ایران با تنوع بازارهای صادراتی ایران همراه باشه و عمدتاً در خدمت نوسازی واحدهای تولیدی کشور و دستیابی اونها به کالاهای سرمایه‌ای تجهیزات قرار بگیره.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
برای نگاهی به مطالب روزنامه های امروز پنجشنبه با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در صفحات اول روزنامه های امروز چه مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که برج‌سازی در مسیر جابجایی هوا رو متوقف کنید و از اون به عنوان یکی از دلایل آلودگی پایتخت یاد کرده. در یک دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند هم این روزنامه از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته که غیر از اعضای خبرگان فعلی بقیه نامزدها باید آزمون اجتهاد بدن. روزنامه شرق در تیتری که خودش باز کنکور مجتهدها رو توصیف کرده در به نقل از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، اما عکس یکی این روزنامه خانم شهیندخت ملاوردی هست و همچنین معصومه ابتکار، دو تن از معاونان آقای حسن روحانی. و این روزنامه به حملاتی که اخیراً رسانه‌های اصولگرا به این دو زن عضو کابینه آقای روحانی داشتند اشاره کرده و از اون به عنوان سقوط اخلاقی برخی مخالفان دولت یاد کرده. روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو به طرحی اختصاص داده در ارتباط با سال نو میلادی و نوشته که در این گزارش هایی که یعنی مجموعه گزارش هایی منتشر کرده درباره رویدادها، پیش بینی ها و شگفتی های سال 2015 و همچنین پیش بینی ها درباره سال 2016. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس یکی خودش رو به راهپیمایی نهم دی ماه اختصاص داده و از اون به عنوان پیام ملت به فتنه‌گران آینده یاد کرده. در تیتر یک هم از قول غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی نوشته که مجلس دولت ساخته به سود کشور نیست. روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای مجلس خبرگان اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که خسارت اون 8 سال دوره آقای احمدی نژاد بدتر از جنگ بود. همچنین از اعتراض پدر محسن روح الامینی به حکم آقای سعید مرتضوی خبر داده. روزنامه بقای اتفاقی هم عکسی که خودش رو به سران رئیس جمهور آمریکا و چند تن دیگر از چهره‌های شاخص دنیا اختصاص داده و پیشبینی سیاستمداران جهان از سال 2016 رو در چند گزارش منتشر کرد.
روزنامه های وقایع اتفاقیه و آرمان از واکنش ها به سخنان امام جمعه مشهد درباره فتنه 94 خبر دادن. میخواستم بپرسم در این واکنش ها چه نکاتی دقیقاً درباره اظهارات احمد علم الهدی بیان شده؟
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی اشاره کرد که امام جمعه مشهد گفته که فتنه 88 گذشته نباید درباره اون صحبت کنیم، بلکه باید درباره فتنه 94 و فتنه آینده ای در راه است صحبت کنیم. واکنش هایی که روزنامه وقایع اتفاقیه به اونها اشاره کرده از جمله سخنان آقای محمد تقی فاضل میبودی هست از روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان که گفته از اظهارات آقای احمد علم الهدی چنین برمیاد که از 800 نفری که برای مجلس خبرگان ثبت نام کردن 700 نفرشون جزو فتنه‌گران هستن. ایشون گفته که ایشون باید آقای علم الهدی باید توضیح بده که چطور شد که بعد از 37 سال جمهوری اسلامی از 800 مجتهدی که ثبت نام کردن 700 نفرشون فتنه‌گر هستن. آقای محسن غربیان هم تأکید کرده که آقای علم الهدی باید توضیح بده که منظور ایشون از فتنه 94 چیست، چرا که تاکنون چنین چیزی نداشتیم. روزنامه آرمان هم همین پرسش رو از امام جمعه مشهد پرسیده و نوشته فتنه 94 دیگر چیست آقای علم الهدی.
روزنامه های کیهان و جوان هم از شورای نگهبان خواستند که جلوی فتنه آینده رو بگیره. منظور از فتنه آینده چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه کیهان در گزارشی که منتشر کرده از اظهارات نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری هست و در ورامین سخنرانی کرده، به طور ضمنی از قول ایشون انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده و مجلس خبرگان رو که در هفتم اسفند ماه برگزار خواهد شد به عنوان فتنه آینده توصیف کرده. ایشون البته گفته شورای نگهبان و نظارت استصوابی خاکریزهای نظام هستند و جلوی ورود نفوذی‌های دشمن رو به این مجالس خواهند گرفت. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران به صراحت در تیتر یک خودش نوشته که راهپیمایی روز گذشته پیام ملت به فتنه‌گران آینده بوده و مجلس و شورای نگهبان نباید کاندیداهایی رو که به نوشته این روزنامه به معترضان سال 88 نزدیک هستند رو مورد تایید قرار.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره تازه‌ترین واکنش مقام‌های مسئول به آلودگی هوای تهران. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
در گزارش روزنامه اعتماد یکی از تصمیمات فوری خبر داده شده که آقای حسن روحانی از اونها خبر داده، ایشون گفته که ما تصمیمات فوری در دولت گرفتیم برای مهار موقت آلودگی هوا. اما روزنامه اعتماد در این حال اشاره کرده که محمد باقر قالیباف شهردار تهران درباره عملکرد شهرداری نسبت به آلودگی هوای تهران هم گفته که مسئول حل آلودگی هوای تهران شهرداری تهران نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب بپردازیم به وضع هوای کشور. امروز پنجشنبه هوای برفی و بارانی در دامنه های زاگرس جنوبی، جنوب، شرق، شمال شرق و دامنه های شرقی البرز ادامه داره. در استانهای اطراف دریای خزر و برخی مناطق شمال غربی بارش پراکنده برف و باران و وزش باد پیش بینی میشه. هرچند این جبهه هوای بارانی از شرق کشور عبور میکنه و خارج میشه، اما در غرب به تدریج یک جبهه هوای تازه بارانی وارد کشور میشه که از غرب تا شرق رو خواهد پوشاند. در شمال شرق، شرق، جنوب شرقی و استانهای گلستان و یزد وزش باد پیش بینی میشه. امروز در استانهای بوشهر، فارس، کرمان و کوهکیلویه و بویراحمد هم بارش باران و برف ادامه خواهد داشت که از جمعه فراگیرتر خواهد شد. امروز حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 2 درجه در زنجان، همدان و سنندج و ارومیه تا 13 درجه در مشهد، 7 درجه در تهران و اصفهان، 5 درجه در تبریز و قزوین و ایلام. در مرکز حداکثر دمای هوای یزد 16 درجه بالای صفر. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 9 درجه در شیراز تا 22 درجه در بندرعباس، 13 درجه در کرمان، 15 درجه در اهواز و آبادان، 17 درجه در بوشهر و زاهدان. به جهان ورزش بریم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. در واپسین روز از سال 2015 میلادی، این بار با اخبار ورزشی جهان آغاز میکنیم. رقابت‌های لالیگا، برتری بارسلونا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید، تیم‌های اول تا سوم جدول مقابل رقبای خودشون، در شبی که لیونل مسی هم گل زد هم 500مین بازی خودش برای آبی و اناری‌ها رو برگزار کرد. در انگلستان یه مسابقه برگزار شد، لیورپول تونست ساندرلند رو ببره و با این برتری در خانه حریف، شاگردان یورگن کلوپ به رتبه 7 جدول صعود کردن، در شرایطی که فقط 9 امتیاز با صدر جدول فاصله دارن و حوادث بسیاری پیش روی لیگ برتر هست با توجه فاصله نزدیک تیم‌ها و اینکه هیچ تیمی نتونسته برتری چشمگیری نسبت به سایر تیم‌ها داشته باشه، برخلاف اونچه که مثلا در لالیگا می‌بینیم تیم‌های بالای جدول فاصله کیفی و فنی قابل ملاحظه‌ای دارن با تیم‌های پایین جدول. اما امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان استقلال خوزستان قهرمان نیم فصل لیگ برتر، شاگردان عبدالله ویسی در برابر شاگردان برانکو ایوانکوویچ، در شرایطی که ورزشگاه آزادی طبقه دومش در دیدارای رسمی فیفا اجازه نمیده، همچنین AFC، که تماشاچی اونجا بشینه، اما امروز اعلام شده که طبقه دوم مجانیه برای علاقمندان فوتبال، که البته خب در هفته‌های اخیر، در ماه‌های اخیر استقبال بسیار کم بوده در ورزشگاه‌ها چه تهران چه شهرستان از رقابت‌های لیگ برتر. دربی اصفهان هم امروز برگزار میشه، بازی فوق‌العاده حساس سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان، که درباره نتایج این بازی‌ها فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
هنوز پیامک هایی که بتونیم بخونیم به دستمون نرسیده، ولی اظهار نظرهای بسیار زیادی روی وبسایت رادیو فردا به ویژه درباره وضعیت آلودگی هوا در تهران و تعطیلی مدارس رسیده. از جمله یکی از مخاطبان در اظهار نظرش بر روی وبسایت نوشته: نمیدونم موضوع بنزین های آلوده چقدر صحت داره که این روزها بین مردم شایع شده، اما اگر واقعا صحت داره، خب راه حل آلودگی هوا مشخصه. اگر غیر از این هست، خب راه حل‌های زیادی برای مقابله با این موضوع حیاتی هست. ایشون گفته به عنوان مثال، چون بحث مرگ و زندگی طبیعت انسان‌ها و حتی جانوران مطرحه، چند روز متوالی ورود کلیه اتومبیل‌های شخصی و تک‌سرنشین رو در شهر ممنوع کنید و همه شهروندان موظف و مکلف به استفاده از وسایل نقلیه عمومی شوند. بسیار ممنونیم از همراهی شما از طریق اظهار نظر بر روی وبسایت یا پیامک که منتظرش هستیم. 7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و اینک با سمیرا قرائی مجددا همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ایالات متحده در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. این تحریم‌ها افراد و شرکت‌های از ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را شامل می‌شود که به نوشته این روزنامه در توسعه برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران نقش دارند. دیمیتری زوگوزین سخنگوی سخنگوی نخست وزیر روسیه میگوید قرارداد تحویل موشک‌های S-300 به ایران نهایی، پرداخت‌ها انجام و انتقال این موشک‌ها آغاز شده است. سخنگوی نخست وزیر روسیه ابراز امیدواری کرده است که کشورش با هواپیماهای سوخو سوپرجت 100 وارد بازار هوایی ایران شود و همچنین قطعات مورد نیاز صنعت هوایی ایران را تأمین کند. مقام‌های فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که تدابیر امنیتی در پاریس و در حین برگزاری مراسم شب سال نو بسیار شدید خواهد بود. مقام‌های رسمی بلژیک نیز مراسم آتش‌بازی شب سال نو در شهر بروکسل، پایتخت این کشور را از بیم حملات تروریستی ملغا کردند. بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که 2 فرد را دستگیر کرده است که مزنون به طراحی حملاتی در شب سال نو اند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید اگر بغداد میخواهد به قوای نظامی متوسل شود، بهتر است به جای مقابله با ترکیه آن را صرف گروه حکومت اسلامی کند. در جریان انفجارهایی در 3 رستوران در محله مسیحی نشین در شمال شرقی سوریه در روز چهارشنبه حداقل 16 تن جان باختند و 3 تن مجروح شدند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید که رشد اقتصادی جهان در سال 2016 نامید کننده، مختصر و پراکنده خواهد بود.
خیلی ممنونم سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر به اطلاعتون برسونیم که در چارچوب مرور رویدادهای سال 2015 امروز با محسن میلانی به بخشی از مسائل مربوط به خاورمیانه میپردازیم. پس از اون شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. فرج سرکوهی درباره 2 کتاب برای ما خواهد گفت و در انتها با بردیا افشین به جهان موسیقی میریم. البته منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. یادآوری میکنم تلفن های پیامکگیر رو 2048 799 599 800 و 860. در آخرین ساعت‌های سال 2015 هستیم و امروز به اتفاق محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، به بررسی رویدادهایی چند در سال 2015 میلادی میپردازیم. آقای میلانی سلام.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای میلانی، امروز 3 موضوع رو مورد بررسی قرار میدید. اولیش این که میدونیم که در ژانویه امسال پس از مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود برادر ناتنی او جانشین شد. امروز شما به سلطنت رسیدن پادشاه جدید عربستان و دخالت نظامی این کشور در یمن رو ابتدا مورد بررسی قرار میدید.
موقعی که سلمان پادشاه عربستان شد 80 سال بود و عبدالله در حدود 90 سالش بود. ایشون اول مقرن رو ولیعهد کرد، ولی بعد به خاطر اختلافات درونی محمد ابن نایف 55 ساله رو ولیعهد کرد و پسر خودش که بیشتر از 30 سال نبود محمد ابن سلمان رو نایب ولیعهد کرد و قدرت خیلی زیادی به ایشون داد. و این برای اولین بار بود بعد از سال 1953 که یک نسل جدیدی برای سلطنت در سلطنت برای آینده عربستان از طرف پادشاه جدید انتخاب شد. این گروه جدیدی که روی حکومت آمدند کم تجربه بودند، مخصوصا محمد ابن سلمان جوان بی تجربه ای بود و به خاطر همین به نظر من اینها وارد معرکه یمن شدند. بعد از اینکه حوتی ها با کمک علی عبدالله صالح
رئیس جمهوری پیشین
جمهوری قبل یمن قدرت رو گرفتند و منصور هادی رو فراری دادند، عربستان تصمیم گرفت که یمن رو بمباران بکنه. الان در حدود 8 ماه 9 ماهی که این بمباران ادامه داره و امروز صحبت از این داره میشه که در روز حداقل 200 میلیون دلار خرج این جنگ، یعنی در ماه یک چیزی بین 5 تا 6 بیلیون دلار عربستان داره خرج میکنه. و بعد از کشته شدن 5000 شهروند یمنی و بی خانمان شدن 100,000 نفر، به جایی هنوز نرسیدن. قراره که مذاکرات صلح در سوئیس در اواسط ماه دیگه ادامه پیدا کنه و من امیدوارم که این جنگ خانمانسوز به زودی تموم بشه.
موضوع دوم کارنامه داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی و عملیات تروریستی آن در سال 2015 است. پس از جنایت‌ها و خرابی‌های بسیار در عراق و سوریه در سال 2014، می‌خواستم از شما بپرسم امسال هم این گروه به عملیات خرابکارانه خودش چگونه ادامه داد؟
به عملیات خرابکارانه خودش ادامه داد، ولی خوشبختانه سال 2015 سال خوبی برای سازمان داعش نبود. هیچ منطقه جدید یا شهر جدیدی رو زیر سلطه خودش در نتونست بیاره و در حقیقت 4 شهر مهم رو از دست داد: تکریت و رمادی و سنجار و کوبانی، 3 در عراق و 1 شهر در سوریه رو از دست داد. چند نفر از مهمترین رهبراشون کشته شدند. اتحاد بین المللی علیه سازمان داعش و تروریست ها تقویت شد و حتی عربستان سعودی هم یک اتحادی رو به وجود آورد علیه داعش. و از همه مهمتر این که منابع مالی سازمان داعش رو هم آمریکا مورد حمله قرار داده. کلن به نظر من سال خیلی خوبی بود برای کسانی که دارن علیه داعش می جنگن.
موضوع سوم هرچند یک موضوع اقتصادی است، آقای میلانی درباره سقوط بهای نفت و اهمیت آن برای صادرکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس میتونیم بهش بپردازیم. میخواستم بپرسم که پیامدهاش چه خواهد بود؟
قیمت یک بشکه نفت در سال 2015 پایین ترین بوده که در این 11 سال اخیر بوده و این برای تمام کشورهای صادرکننده نفت، مخصوصا برای کشورهای منطقه خلیج فارس، اشکالات جدی اقتصادی و سیاسی به وجود میاره. به گفته خیلی از اقتصاددانها اگر ایران و عربستان سعودی بخوان بودجه خودشون رو در سطح امسال نگه دارن، قیمت نفت باید برای عربستان به 96 دلار و برای ایران به 70 دلار برسه که من فکر نمی کنم در این یک سال آینده این اتفاق بیفته. در هر صورت برای عربستان آمدن سقوط قیمت نفت خیلی دردناکتر خواهد بود تا برای ایران، به خاطر اینکه امسال، همین امسال، عربستان یک چیزی بین 80 تا 100 میلیون دلار
میلیارد
دلار کسر بودجه داره و مجبور خواهد شد که خیلی از خرج‌های دولت رو بزنه، مجبور خواهد شد که یارانه‌های آب و برق و اینها رو هم بزنه و کمک‌هایی هم که به خارج از عربستان انجام میده اونها رو هم کاهش بده. برای ایران هم مشکل خواهد بود، ولی نه به اندازه عربستان سعودی، به دو دلیل. دلیل اول اینه که ایران به خاطر برداشتن تحریم ها موفق خواهد شد که نفت خودشو، صادرات نفت خودشو دو برابر کنه، یعنی به 2.3 میلیون بشکه نفت در روز برسونه، و به علاوه سرمایه های بلوک شده ایران هم آزاد خواهد شد و کمک مالی به اقتصاد ایران خواهد کرد.
بسیار خوب آقای میلانی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما خیلی متشکرم، روز همگی بخیر.
همونطوری که در آغاز برنامه گفتیم، پیام های تلفنی شما رو در بخش دوم میشتویم. الان موقعش رسیده ببینیم که در پیام هاتون چه نظراتی بیان کردید.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من صدام گرفته، نمیدونم خوب حرف بزنم. خواستم می دولت مردان ایران بگم که واقعا خجالت بکشید. کاش شاه الان زنده بود، میگفت بابا من این همه ظلم کردم، این همه کشت و کشتار کردم، این همه جوان اسیر کردم، از ترکیه گرفته تا آمریکا در بدرن. شما مجسم قوم جلو چشت بیار ببین چقدر جوان تاثیر کرده تو این راه، کشته شدن، راه اسیرن یا کشورهای دیگه، فکر میکنه موفقا عذاب میکشن. قربان شما، خدا حافظ.
آمریکا و متحدانش اگر صداقت دارند که میخواهند داعش رو شکست دهند، رسیدن اسلحه و مهمات داعش رو مسدود کنند. تنها راه شکست آسان و سریع داعش همین است.
اون ضرب المثل معروف در اینجا به کار میاد: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این تحریم ها باعث شد که مقداری از منابع مالی ایران در دولت آقای احمدی نژاد بلوکه شود، به ایران بر نگردد. در حال حاضر این مبلغ ها، این ارز های بلوکه شده به دست آقای روحانی خواهد رسید و بسیاری از مشکلات را در بودجه آینده می تواند رفع کند. اگر اینها بلوکه نشده بود، به دست آقای احمدی نژاد رسیده بود، چیزی از آن باقا نمانده بود. اینه که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
یک کشور در جهان هست که ولی فقیه داره، نماینده اسلام راستین خودشو میدونه، با حدود 3 میلیون عمامه به سر و عرض کنم که قوه قضاییه، دست نشانده رهبر، صدا سیمای رهبری، سپاه رهبری، و کل کشور در دست یک نفر. وقتی به وضع اقتصادی، وضع مردم، وضع اخلاق جامعه، انحطاط اخلاقی که پیش اومده نگاه میکنه، هر آدمی گریهش میگیره. شما اگه راست میگید، همین قبایی رو که بریدید برای این کشور، اون رو اندازه بکنید اول، الگو قرار بدید ایران رو، بعد نیاز به تبلیغ نیست. همه مردم دنیا میان و نگاهشون تیز میشه که آقا این جمهوری اسلامی چیه واقعا، ببین چه کرده. ما هم بریم همین راه رو بریم و پیگیری بکنیم. بنابراین چرا ما بایستی وقای حقایق رو بدیم زیر دوشکی که روش نشستیم، همه رو ندیده بگیریم، اونجا رو مدینه فاضله بدونیم و دنیا رو پر از ظلم و تبعیض و قساوت عنوان بکنیم؟ آیا ظلم و قساوت و تبعیض در همون جایی که شما ولی فقیه هستید بیشتر از بیشتر کشورهای جهان نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز پنجشنبه در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی دو کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
ترجمه فارسی رمان ویلای غمگین که تیتر اصلیش هست ویلا تریست، اثر پاتریک مودیانو، نویسنده مشهور فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی سال گذشته، به فارسی منتشر شده. این رمان البته به فارسی ویلای دلگیر ترجمه شده. آقای سرکوهی، این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
ویلای دلگیر شاید ترجمه بسیار مناسبی نباشه برای اون برای که بیشتر به غمگین نزدیک است عنوان کتاب. به هر حال کتاب رو حسین سلیمانی نژاد ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. فاطمه مودیانو رو همه میشناسن، به هر حال از یک مادر بلژیکی و پدر یهودی ایتالیایی تبار در 1945 به دنیا آمد و رمان‌های مشهوری داره مثل در کافه جوانی گم شده و افق و سایر آثارش در ایران هم خیلیاش ترجمه شده. اما این رمان به اصطلاح بیلای دلگیر یک روایت خطی نداره که ما بتونیم داستان رو بگیم، بلکه چندین روایت هست که در همدیگه به اصطلاح تلفیق میشن. راوی داستان یک پسر 18 ساله هستش که ملیتش هم مشخص نیست در رمان، به نام ویکتور، که در یک تابستان دهه 60 میلادی در یکی از شهرستان‌های فرانسه کنار دریاچه نزدیک مرز سوئیس اونجا پناه گرفته به دلیل اینکه میترسه. در رمان مثلا موضوع ترس مبهم هست، شاید ترس از جنگ، میترسه از فاجعه‌ای بزرگ که حتی جهانی هست میترسه. به هر حال به این شهر پناه آورده و رمان رو روایت میکنه. با دو تا آدم مرموز آشنا میشه، یک زن و یک مرد، و بعد او ذهن آشفته ای داره و میخواد که به گذشته برگرده و خاطرات خودش رو زنده بکنه و به یاد بیاره. اما این خاطرات مثل مثلا منظره هایی که از پشت شیشه قطار ما میبینیم در مه مبهم هستند و به تدریج همه چیز به یک چشم انداز تصنعی ختم میشه. در واقع یک انسانی است که ریشه هاش کنده شده و به جستجوی جوانی از دست رفتش اومده.
کتاب بعدی کتابی است به نام اندوه بلژیک، نوشته هوگو کلاوس، که چاپ دومش به بازار کتاب عرضه شد. آقای سرکوی، درباره این کتاب و درون‌مایه های آن برای ما بگید.
کتاب در دنیا بسیار پرفروش بوده و در ایران هم بسیار پرفروش بود، نایاب بود، حالا چاپ دومش منتشر شده. سام گیسه زندی کتاب رو منتشر کرده، نشر آمود منتشر کرده این کتاب رو منتشر کرده. هوگو کلاوس در سال 1929 به دنیا آمد و در 2008 درگذشت. اهل بلژیک هست، شاعر، نمایشنامه‌نویس و نقاش هم هستش و در این حال یکی از بسیار پرخواننده ترین نویسندگان بلژیک، هلند و آلمان به خصوص در این سه کشور بسیار مشهور هستش. در آثارش از ارزش ادبی بسیاری هم برخوردار است، بیش از 20 داستان و رمان نوشته و جایزه های بسیاری هم گرفته. حالا این کتاب اندوه بلژیک مشهورترین کتاب او هست که در سال 1983 منتشر شد و پرفروش هم بود. داستان راویش یک پسر 11 ساله است به نام لویی که شخصیت اصلی رمان هست. خاطراتش رو از یک سال پیش از شروع جنگ جهانی دوم تا دو سال بعد از جنگ جهانی دوم روایت میکنه. او در یک مدرسه شبان روزی یک صومعه زندگی میکنه و بعد به دلیل جنگ به اصطلاح از این صومعه میاد بیرون. بعد در بخش اول او از به اصطلاح از این مقررات سخت صومعه به جان میاد، کتابهای مخفی میخونه، در بخش دوم وارد دنیای حقیقی میشه. در دنیای صومعه با دنیای ریا و دروغ مذهبی و خرافات به اصطلاح آشنا میشه و در دنیای واقعی با جنگ و ویرانی هاش و کشمکش بین این دو روح او رو آشفته میکنه. داستان در این حال روایتگر سه نسل هم هست. پدر بزرگ که یک تاجری است که همه چیز رو به خاطر منافع شخصیش فدا میکنه و مذهبی هست. پدر که مردی است بین سنت و مدرنیته. و این لویی که به اصطلاح نسل سوم هستش که کم کم پی میبره که استعداد نویسندگی داره و داستان مینویسه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک های شما یکی از همراهان درست در لحظاتی پیش در پیامکش نوشته من بیکارم ولی هر روز صبح به عشق دیدن برنامه شما از خواب بیدار میشم. امضا نسل سوخته از دیار مادها، ایشون نوشته. شمار دیگه پیامک اومده، یکی از همراهان نوشته ده ها سال و با 35 سال است که یک تفریح و سرگرمی برای ما درست کردند و آن جنگ پاسداران در شهرهای خراب خاورمیانه است. اظهار نظرهای بسیاری هم در پیوند با حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق روی وبسایت رادیو فردا رسیده. از جمله یکی از مخاطبان نوشته که ترکیه همون کسیه که به خاطر چند دقیقه حضور روسیه داخل کشورش جنگندش رو ساقط کرد. ایشون اضافه کرده الان اینجوری وارد کشور دیگه شده، واقعا عجب آدمیه این اردوغان که توی این دوره دیکتاتوری میکنه، اونم بدون قدرت و پشتوانه. یکی دیگر از همراهان در پیامش اظهار نظرش نوشته ترکیه کشوری متجاوز است که باید از خاک عراق خارج شود. یکی دیگر از مخاطبان نوشته ترکیه جنگنده روسی رو فقط به خاطر چند ثانیه نقض آسمونش سرنگون میکنه، اون وقت با بیشرمی تمام خودش خاک کشور عراق رو با هماهنگی دولت عراق اشغال میکنه و با پررویی تمام میگه دولتش از من خواسته. کجاست آمریکا؟ چرا واکنش نشون نمیدن؟ پس اگر ایران این کارو میکرد بقیه ایران رو ول نمیکردن. به هر حال اظهار نظرهای بسیاری رسیده که متاسفانه فرصت خوندن همش نیست. بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
یک هفته است که بالاخره همه آثار گروه بیتلز در شبکه‌های پخش اینترنتی موسیقی قرار گرفته، اتفاقی که به عقیده بسیاری از منتقدین عرصه‌های تکنولوژی و منتقدین عرصه‌های هنر و سرگرمی نقطه عطفی است در بازار دیجیتالی هنر، اون هم صرفاً به سادگی برای اینکه بیتلز رو میشه به جرأت بزرگترین گروه تاریخ موسیقی پاپ و راک دونست و حضورش در این عرصه تعیین کننده است. بیتلز گروهی است که تنها برای یک دهه، اون هم از آغاز دهه 60 میلادی تا پایان اون فعال بود، اما در این مدت جریانی گسترده رو در عرصه موسیقی های رایج و فراگیر به وجود آورد، جریانی که همچنان هم پس از دهه ها پایداره. به علاوه این گروه تأثیری بزرگ رو در فرهنگ عامه در چهار گوشه جهان داشته و گروهی است پرطرفدار که در بین نسل‌های مختلف محبوبه. اما اینجا اون چه که مطرحه، گروه بیتلز با نرخ فروش خیره کننده بیش از 500 میلیارد نسخه از آثارش در سراسر جهان، موفق ترین چهره هنر موسیقی در طول تاریخه. آثار گروه بیتلز در سرویس های پخش اینترنتی موسیقی یا به اصطلاح سرویس های استریمینگ تا بامداد پنجشنبه هفته گذشته در دسترس خیلی طرفداران گروه بیتلز نبود، تا اینکه بالاخره صاحبان امتیاز آثار بیتلز رضایت دادند که آثار گروه رو اون هم به شکل کامل به سرویس های استریمینگ ارائه کنند. البته صاحبان امتیاز آثار بیتلز پیشتر هم سابقه داشته که خیلی دیر رضایت دادند که آثار گروه برای صفحه های فشرده یا سیدی منتشر شه و بعدن اونها برای سالها در برابر فروش دیجیتالی آثار بیتلز در فضای اینترنتی مقاومت کردند. شکسته شدن مقاومت اونها برابر پدیده استریمینگ یا پخش اینترنتی آثار و اضافه شدن همه آثار موفق ترین گروه تاریخ موسیقی از نظر تجاری به سرویس های چون سپاتیفای نشون از یک تحول بسیار بزرگ در صنعت موسیقی جهان داره و اینکه حالا چهره های بزرگ موسیقی هم به پخش اینترنتی آثارشون به استریمینگ به عنوان یک منبع بزرگ درآمد نگاه میکنن، خصوصا با کاهش نرخ فروش آثار، چه نرخ فروش آثار به صورت واقعی چه نرخ فروش آثار به صورت دیجیتالی. در این یک هفته که آثار گروه بیتلز برای پخش اینترنتی یا استریمینگ در دسترس، اتفاقی که به مناسبت کریسمس امسال رخ داده، طرفداران پرشمار بیتلز از این ماجرا بسیار استقبال کردند و این اتفاق به من این فرصت رو میده که بتونم چند تایی از آثار گروه بیتلز رو در این برنامه براتون پخش کنم. گروهی که لازم به معرفی نیست، گروهی 4 نفره انگلیسی که 55 سال پیش در شهر لیورپول شکل گرفته بود و آوازش خیلی زود جهانی شد. باید حتما توضیح بدم، اما که انتخاب چند اثر از آثار گروه بیتلز اصلا ساده نیست. گروهی که بیش از 309 اثر رو ضبط و اجرا کرده که در این بین 237 تا آثار اصلی خود گروه بیتلزند و ما بقی با سازی آثار چهره های دیگه کمتر حرف میزنم، بیشتر از آثار گروه بیتلز گوش میکنم. این آهنگیست به اسم If I Needed Someone، یا اگر به کسی احتیاج داشتم. آهنگیست از آلبوم رابر سول، ششمین آلبوم گروه بیتلز، اثریست ساخته جورج هریسن و با آواز اصلی خود جورج. به اسم Don't Pass Me By یا من رو نادیده نگیر. این اثری است از تنها آلبوم دو صفحه‌ای گروه بیتلز، اثری به اسم وایت آلبوم که از آثار متأخر گروه بیتلز متعلق به سال 1968. این آهنگ از معدود ساخته‌های رینگو استار برای بیتلز و البته آهنگی است با آواز خود رینگو. What You're Doing، چه میکنی؟ اصالتاً ساخته است از پول مکارتنی با آواز اصلی او. آهنگی است برای آلبوم بیتلز فور سیل، چهارمین آلبوم گروه. تا اینجا به سه آهنگ از گروه بیتلز گوش دادیم که هر کدومشون ساخته و با اجرای آواز اصلی یکی از اعضای گروه بیتلز بودن، آهنگ‌های از جورج هریسن، رینگو استار و پول مکارتنی. برای اینکه از هر چهار عضو گروه بیتلز شنیده باشیم، در آخر به آهنگی که اصالتاً ساخته است از جان لنن و با آواز اصلی او گوش میدیم، به آهنگی به اسم And Your Bird Can Sing، یا و پرنده از هم میتواند آواز بخواند. آهنگی است از هفتمین آلبوم گروه بیتلز به اسم Revolver. You've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me.
صبحانه با خبر امروز با صدای بیتل ها به پایان میرسه. بسیار ممنونیم از همراهی شما. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه داره. در نخستین بخشش با سمیرا قرایی همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.